سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را قاب پیکار پیش می‌برد. منابع در ولایت دایکندی از رهایی دو خواهر صبرو رضایی یک پلیس پیشین زن از بند طالبان خبر می‌دهند، اما می‌گویند که خود رضایی هنوز در بازداشت است. رضایی در قماندانی امنی جمهوری مخلوع افغانستان در دایکندی عامل جلب و جذب زنان بود که به گفته منابع آگاه از رویداد سه‌شنبه هفته گذشته سوی طالبان با دو خواهرش از خانه ایشان در محل بازداشت شد. دو عضو خانواده رضایی که بنابر ترس از مجازات از سوی طالبان میخواند نامهایشان گرفته نشود، امروز بر رادیو آزادی گفتند که پس از میانجیگری بزرگان قومی، خواهران رضایی از بند رها شدند. طالبان محلی هنوز در مورد این خبر اظهار نظر نکردند، اما پیش از این غلامعلی جاوید سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت دایکندی در گفتگو با رادیو آزادی از بازداشت صبرو رضایی و خواهرانش بی‌خبری کرده بود و گزارش دیدبان حقوق بشر تنها در جریان 3 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با وصف وعده عفو عمومی از سوی طالبان بیش از 100 سرباز اردوی ملی، ماموران استخبارات و پلیس نظام مخلوع کشته یا ناپدید شدند، اما طالبان این اتهام ها را انکار کردند. یک منبع در صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف در افغانستان از ثبت 5 مورد مثبت پولیو در جریان امسال در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. این منبع که بنابر حساسیت موضوع خواسته نامش گرفته نشود، امروز بر رادیو آزادی گفت که مورد تازه پولیو یا فلج کودکان در ولسوالی دور بابا ثبت شده. پیش از این یونسف گفته بود که 4 مورد مثبت پولیو در جریان سال 2023 در ولسوالی های بیسود، باتیکوت و نازیان ولایت ننگرهار مشاهده شدند. این منبع یونسف در این حال گفته که طالبان مانع راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ننگرهار و قندهار شدند. بر اساس گزارش ها قرار بود این کمپاین در ولایت ننگرهار به روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شود. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. انتظار می رود که در 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان فردا در ژنو بحث شود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در توییت اواخر هفته گذشته گفت که گزارش را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان در این نشست ارائه خواهد کرد. در گزارش از طالبان خواسته شده است که فرمانها و تصامیمشان علیه زنان و دختران را لغو کنند. دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 و محصلان دختر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون را ندارند. طالبان زنان را از کار در مؤسسه های داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان نیز منع کردند. دست کم 14 تن در نتیجه نوشیدن الکل قاچاقی در ولایت شمالی البرز ایران جان باختند. بر اساس گزارش ها 120 تن دیگر هم با نوشیدن الکل مسموم شدند. مقام ها گفتند که الکل صنعتی توسط یک فابریکه عطرسازی در ولایت البرز تولید شده بود. برخی مقام ها گفتند که شمار تلفات شاید افزایش یابد. نوشیدن الکل در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی در آن کشور ممنوع شد، اما شراب غیر معیاری ارزگاه در ایران از مردم قربانی می‌گیرد. والوی درستیز اردوی اوکراین میگوید که درگیری های سنگین در جریان روز گذشته در منطقه دونتسک صورت گرفت. دفتر لوی درستیز اردوی اوکراین امروز گفت که مناطق بخموت، لیمان، اویدیفکا و مریانکا برای 26 مرتبه هدف حملات روسیه قرار گرفتند. در ادامه آمده که در جریان دیروز دست کم 43 حمله هوایی و 51 حمله راکتی از سوی روسیه بر منطقه دونتسک صورت گرفت. از سوی دیگر سرهی لسول، یک مقام محلی اوکراین، گفته که اردوی روسیه بر منطقه دنپروپتروفسک در جنوب اوکراین حمله کرده است. به گفته او، دو طیاره بی‌سرنشین ساخت ایران که در این حمله استفاده شده بود توسط نیروهای اوکراینی سرنگون شده. از تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین نزدیک به 16 ماه سپری می شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه بازداشت یک پلیس پیشین زن در دایکندی از سوی طالبان، اما طالبان رد می کنند.
دو تا خواهرش بعد از 24 ساعت آزاد گردیده و البته با پایدرمیانی مصطفیتا و صبر رضایی هنوز در قید طالبان هست.
این گونه بازداشت ها تا کدام حد نگران کننده است؟ گفتگو کرده ایم با یک فعال امور زنان.
روحیه فرد را در کل خرد میکنن، با اون همه شکنجه یک صورت میگیره.
یافته های یک پروژه ملل متحد بحران بشری و اقتصادی افغانستان زندگی مردم را خیلی مشکل کرده. نیازمندان چی میگویند؟
اینجا زفر قدری که مردم میخوادم میبینه دقا بازی را به ما جمع میکنن. کدام دازش خوبش میباشه زیادتر رضایش تذکرگی میباشه.
شکایت آوازخوانان و نوازندگان که با حاکمیت طالبان وضعیت زندگیشان رقتبار شده.
بیچاره بعضش کراچی دستگی گرفته، کراچی ونی میکنه که 4 تا تایک منتو فروشی می پیسی کچورو نیست یا پیسی پیاز نیست.
حملات سنگین روسیه بر اوکراین ادامه دارند. در این مجله خبری در مورد یکی از غذاهای لذیذ افغانستان هم برایتون جزئیات خواهیم داد. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
10:06 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز و میپردازیم به گزارش ها. منابع در دایکندی از بازداشت یک پلیس پیشین زن توسط طالبان در این ولایت خبر میدهند. چند منبع تایید کردند که با صبرو رضایی دو خواهرش نیز از سوی طالبان بازداشت شدند، اما اکنون خبر رهایی دو خواهرش نشر شده. بیشتر در این مورد از خجسته کبیری.
نزدیکان صبرو رضایی عامل جلب و جذب بخش زنان فرماندهی امنی پلیس دایکندی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان میگویند افراد استخبارات طالبان او و دو خواهرش را حدود 6 روز پیش در شهر نیلی مرکز دایکندی بازداشت کردند. رخشانه رضایی دختر مامای صبرو رضایی به رادیو آزادی گفت
مدت 6 روز میشه که همراه دوتا خواهرش توسط اداره محلی استخبارات طالبان در دایکندی بازداشت شدن و دوتا خواهرش بعد از 24 ساعت آزاد گردیده و البته با پایدرمیانی مصطفیتا و صبرو رضایی که خودش آمر جلب جذب اوناسی و یک افسر عالی رتبه وزارت داخله دولت سابق بودن هنوز در قید طالبان هست و هنوز هم از سرنوشت صبرو هیچ نوع خبری نیست و قسمی که طالبان خودشان یادآور شدن که از 1 سال قبل و دنبال بازداشت صبرو بودن تا اینی که توانستن که بازداشت بکنن. هنوز هم هیچ نوز قاربی شه اجازه ملاقات هم به صبرو ندادن.
رخشانه رضایی میگوید طالبان علت بازداشت صبرو رضایی را به مویسفیدان که برای رهایی او رفته بودند ترویج فحشا در نظام جمهوری مخلوع افغانستان و کار کردن در این نظام عنوان کردند. یکی از دیگر نزدیکان صبرو رضایی که نخواست نام و صدایش به علت مشکلات امنیتی در گزارش نشر شود بازداشت خانم رضایی را تایید می کند. تلاش کردیم تا در این مورد با مقامهای محلی طالبان در دایکندی به ویژه ریاست استخباراتشان تماس بگیریم اما موفق نشدیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که در این مورد معلومات می کند اما تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان، عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان و خلیل همراز سخنگوی اداره استخبارات طالبان نیز در این باره پاسخ ارائه نکردند. با این حال بازداشت صبرو رضایی آمر جلب و جذب بخش زنان فرماندهی امنی پلیس دایکندی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان واکنش‌هایی را در پی داشته است. رقیه سایی از فعالان حقوق زن که چند پیش او نیز از سوی طالبان بازداشت شده بود در این باره به رادیو آزادی گفت
دستگیری و سرکوب نظامیان پیشین و همچنین فعالین مدنی زنان معترض و شهروندان افغانستان همچنان از سوی طالبان ادامه دارد و این وضعیت واقعا بر ما خیلی نگران کننده است. تا چه وقت میخواهند با سیاست سرکوبشان ادامه بدهند؟ صبرو رضایی از زنای هستن، یعنی از نظامیان پیشین که اونا در طول این 2 سال حتی واکنش هم بد به سیاست زن ستیزانه و بشر ستیزانه طالبان نداشت.
خانم سایی خواستار رهایی فوری صبرو رضایی است. پیش از این نزدیکان حسیب احراری شاعر و نقاش افغان به رادیو آزادی گفتند که او در ماه روان میلادی از سوی اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شده است. این در حال است که متی الله ویسا رئیس نهاد راه قلم و فعال حق آموزش، آلیه عزیزی رئیس پیشین زندان زنان هرات، رسول پارسی استاد پیشین پوهنتون هرات، مرتضی بهبودی خبرنگار و برخی فعالان دیگر که پیش از این سوی طالبان بازداشت شدند، هنوز از سرنوشتشان هیچ خبری نیست.
گزارش در مورد صبرو رضایی یک مقام پیشین پلیس در ولایت دایکندی که هنوز هم در بند طالبان است. اکنون تایید شده است که دو خواهر او که امرا با صبرو بازداشت شده بودند از بند طالبان با میانجیگری بزرگان آزاد شدند. بخش از اظهارات رقیه سایی فعال امور زنان را در گزارش شنیدید. با او گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که این گونه بازداشت ها تا کدام حد نگران کننده است؟
طالبان بعد از اینکه در افغانستان مسلط شدند و اداره همه کشور را به دست گرفتند، اینا رو آوردند به انتقام گیری و دستگیری های هدفمند و مرموز و قتل های هدفمند و مرموز و دستگیر نمودن کسایی که در حکومت پیشین بودن یا ملکی یا نظامی به هر نحوی، در حالی که عفو عمومی اعلان شده بود، اما متاسفانه هنوزم دستگیری ها و قتل های هدفمند که صورت می گیرد و متاسفانه اکثریت از اینا رسانه‌ای هم نمیشه، به دلیل اینکه فامیل مقتول یا فامیل قربانی مثلا یا کسی که زندانی میشه شکنجه میشه و در ضمن از اینکه خود از او تهدید میشه، فامیل از او هم تهدید میشه که نباید این موضوع را رسانه‌ای بسازید، در غیر از او صورت خطرات جدی متوجه فامیل مقتول یا قربانی مثلا کسی که دستگیر شده و اینا، خطرات مواجه فامیلشان هم هست از سوی طالبان.
خب در گذشته تضمین های خیلی سنگین برای رهایی بانوان از بند طالبان گرفته می شد. یعنی زنان و فعالان مدنی که از سوی طالبان بازداشت می شن در مجموع میرن به سوی یک انزوا؟
بله متاسفانه روال دستگیری طالب همی هست. وقتی که یک زن، یک معترض، یک فعال مدنی، فرق نمی کنه زن باشه یا مرد باشه، هر کسی که باشه و او خصوصا کسی باشه که مخالف سیاست های زن ستیزانه و بشر ستیزانه طالبان باشه، او را طالبان بعد از اینکه زندانی میکنن، در ضمن از اینکه زندانی میکنن، او را به بدترین نحو ممکن شکنجه های روحی و جسمی میکنن و روحیه فرد را در کل خرد میکنن، با اون همه شکنجه یک صورت میگیره و بعد از او وقتی که فامیل فرد اقدام میکنه، یعنی به خاطر رهایی او شخص با آسانی آزاد نمیکنن، باید ضمانت های گذاشته شوه تا که فرد زندانی آزاد شوه و بعد از زندان، بعد از آزاد شدن از زندان هم باید فرد سکوت بکنه. حق هیچ گونه فعالیت در رسانه ها، در اجتماع یا مثلا هیچ گونه شکایتی نباید از گروه طالب داشته باشه، خصوصا اینکه در زندان چی بر اون شخص گذشته را اصلا شخصی که دستگیر میشه اصلا نمیتونه، این اجازه است طرف طالب برش داده نمیشه که او با رسانه یا مثلا حتی بازای فامیلش قصه بکنه.
و پیامت های این گونه بازداشت ها چی خواهد بود و جامعه جهانی در اینجا چی نقش را ایفا کرده میتونه؟
متاسفانه بارها در بسیاری از ولایات نظامیان پیشین که افغانستان که در نظام قبلی نظامی بودن، اینا دستگیر شدن، حتی ترور شدن و به قتل رسانیده شدن و بسیار از این موارد قسمی که قبلا اشاره کردم به خاطر خطرات و تهدیدات که متوجه فامیل مقتول هست رسانه این نمیشه. متاسفانه سرکوب فعالین مدنی این نگران کننده هست و امیدوار هستم که جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه و جهان که خود را حامی حقوق بشر و حامی آزادی بیان میپندارند، در کنار مردم افغانستان ایستاد شوند و صادقانه کنار مردم افغانستان باشند.
رقیه عصایی فعال امور زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
یافته های پروژه ارزیابی ظرفیت ها نشان می دهد بحران اقتصادی و بشری خانواده های افغان را مجبور به استفاده از راهکارهایی کرده که بر شمار از آنها پیامدهای منفی دراز مدت گذاشته و حتی بر سلامتشان تاثیر منفی گذاشته. این یافته ها که دیروز در یکی از صفحات اینترنتی مربوط سازمان ملل متحد نشر شد نشان می دهد که خانواده ها توانایی خیلی اندک برای مبارزه با مشکل اقتصادی دارند. بیشتر در این گزارش.
یک زن افغان ساکن ناحیه پنج شهر کابل که شوهرش 2 سال قبل در یک حمله انتحاری کشته شده و سرپرستی 3 کودک 5 ساله سگانگی و 1 کودک 2 ساله اش را به عهده دارد میگوید روزگارش را به بسیار سختی میگذراند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت گاهی حتی مجبور شده غذاهای اضافی فاسد شده رستورانت ها را به کودکانش بدهد.
طرف کوتی سنگی کمپانی میگن یه خانه کرایه از همونجا شستیم. از اینجا تایمنی میرم یک رستوران تسل باشه شانه میارم بشتن یک ذره قد خانه که اضافه میکنم میارم به حالات خود. اینجا اضافه قدخی که مردم میخواد حکمی من از دقا بازوره به من جمع میکنن. کدام دوزش خوبش میباشه زیادتر دوزش ترشکرگی میباشه. حالا نمورم کدام کس دگه میبره میرم بگاه که میشه پیش نانوایی میشینم. خود اگه دینه میرخم بسیار به یک سختی روزگار من میچلانم.
این در حال است که یافته های پروژه ارزیابی ظرفیت ها ACAPS نشان می داد که بحران اقتصادی و بشری خانواده های افغان را مجبور به استفاده از راهکارهای مقابله‌ای کرده که برخی از راهکارها پیامدهای منفی بلند مدت مانند بدتر شدن وضعیت سلامت، افزایش قرض و تعداد افراد زیر خط فقر می شود. در این تحقیق که شماری از خانواده ها را در ناحیه 5 شهر کابل و روستاهای ولسوالی قره‌باغ کابل مورد بررسی قرار داده آمده که همه خانواده هایی که مورد پرسش قرار گرفتند 100% در رژیم غذایی خود از مصرف غذای گران قیمت مثل گوشت، میوه های خشک و تازه و تخم مرغ اجتناب کردند. در ادامه آمده که 11% از این خانواده ها به طور منظم وعده های غذاییشان را حذف کرده و همه این خانواده ها اموال و دارایی هایشان مثل زیورات مواشی و زمینشان را به خاطر خرید غذا می فروشند. در این تحقیق تأخیر یا ترک درمان صحی 72%، قرض گرفتن از اقوام و دوستان 47%، فروش دارایی های خانواده 44% و کار و کودکان 28%، به حیث سایر راهبردهای مقابله‌ای که به گونه گسترده مورد استفاده قرار می گیرند نام برده شدند. در این تحقیق از کار کودکان ابراز نگرانی شده و تأثیرات خوردن غذای با کیفیت پایین و ترک تحصیل به عنوان راهکار مقابله‌ای با بحران اقتصادی جبران ناپذیر خوانده شدند. اینکه رژیم غذایی نامناسب و حذف یک وعده غذایی چی تاثیرات مخرب میتواند بر افراد داشته باشد از دکتر محب ازغم متخصص داخله و اطفال پرسیدیم. او به رادیو زودی چنین پاسخ داد:
حذف وعده غذایی یا حذف یک تعداد از مواد غذایی از رژیم غذایی بخصوص در قسمت کودکان و نوجوانان که این میتونه که سبب کاهش نشونمای درست فیزیکی و ذهنیشان شود. به می شکل مادران حامله و شیرده به مواد مغذی متنوع و کافی ضرورت دارند.
در تحقیقی که پروژه ارزیابی ظرفیت ها انجام داده، کمک های بشردوستانه یک راهبرد مقابله‌ای مهم گفته شده، اما آمده که پاسخ دهندگان شاهد دسترسی نابرابر آن بودند و فساد در توزیع کمک ها مانی برای دسترسی بوده است. این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته که در حال حاضر 28.8 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک های بشردوستانه فوری اند.
برنامه خبری رادیو آزادی. اوکراین از درگیری شدید در چندین منطقه در این کشور خبر داده. اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی 10 حمله هوایی و راکتی در جریان دیروز انجام دادند. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
دفتر لویدریسیز اردوی اوکراین میگوید که در 24 ساعت گذشته درگیری شدید در ساحات در بخمود، لیمان، افدیفکا و مارینکا در دونسک رخ داده است. به گزارش این دفتر در مجموع 26 درگیری مسلحانه در یک شبانه روز گذشته صورت گرفته است. اردوی اوکراین همچنان گفته که نیروهای روسی در جریان دیروز 43 حمله هوایی انجام داده و 51 راکت سولوو شلیک کردند. از سوی دیگر سرح لسول یک مقام محلی اوکراین گفته است که اردوی روسیه بر منطقه دنیپرو پتروفسک در جنوب اوکراین حمله کرده است. به گفته او دو تیاره بی سرنشین ساخت ایران که در این حمله استفاده شده بود توسط نیروهای اوکراینی سرنگون شدند. در همین حال مقام های اوکراینی می گویند شماره تلفات در پی تخریب بند کاخوفکا تحت کنترل روسیه به 16 تن رسیده است. به گفته مقام ها 29 تن دیگر بر اثر سیل در مناطق زیر کنترل مسکو جان دادند. وزارت داخلی اوکراین دیروز گفت که بیش از 3600 نفر از ساحات سیلاب زده در خرسون و میکولایف تخلیه شده و 31 تن دیگر ناپدیدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به روز شنبه از کشورها و سازمانهای مددرسان به خاطر کمک‌هایشان به دنبال سیلاب در اوکراین سپاسگزاری کرد. کیف بر مسکو اتهام وارد کرده که با ماین‌گذاری این بند آب را عمدن تخریب کرده است، اتهامی که مسکو رد می‌کند. با گفته مقام های اوکراینی تخریب بند کاخوفکا در 6 ماه جون باعث جاری شدن سیل در منطقه خرسون در جنوب اوکراین شده و عملیات تهاجمی این کشور را بطی کرده است. در همین حال تیری بریتون رئیس صنعت اتحادیه اروپا در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی امروز گفت که این اتحادیه ارسال اسلحه و مهمات را به اوکراین برای حمایت از مبارزه‌اش در برابر تهاجم روسیه افزایش می‌دهد. اوکراین عملیات تهاجمی را در اوایل این ماه به هدف پس گرفتن مناطق اشغالی از روسیه آغاز کرد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده هفته گذشته از متحدین کیف خواست که اسلحه و مهمات بیشتر به اوکراین فراهم کنند. از تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین نزدیک 16 ماه سپری می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از آوازخوانان و نوازندگان که در گذشته در محفل‌های خوشی مردم اشتراک می‌کردند می‌گویند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی حتی به بیماری‌های روانی مبتلا شدند. شماره از آنها قصه‌های دردناک دارند، از جمله فروش لوازم خانه‌هایشان، دست فروشی و سایر مشقت‌ها. بیشتر در این گزارش.
دیگه دل ما از زندگی سیاه شده و الان مسکینا را به خدا بسیاری این تکلیف اصا پیدا کرده. این به خدا یکی از دیگه بتر شدیم به خدا. کلات از کل لگی دیگه یکی را کار شگرفتی نان شگرفتی دیگه با او چی ماندی؟
در کابل زندگی می کند و به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود. او می گوید از 15 سال به این سو که سر و کارش با موسیقی است، از همین راه برای کودکانش لقمه نان تهیه می کرد.
فعلا بیکار هستیم، کاربان نیست، در کار کردیم، توان کردیم دیگه کردیم، بعد میشه بسار وقت دبر میگره. وضعیت زندگی دیگه دیگه دل ما زندگی سیاه شده. سیار خوب بود، ولی خوب بودم خرچ خانم برلا میشد ما یکی ما یک 30,000 خوب میشد و میشد. تطلیل از اگه کل اگه با ها ولی بیشگره که ما بیش خونه تریات های ما خراب از ما چکل میمونه رو من دار کرد. ولی مسکین ها رو به خدا بسیاریش این تکلیف اصا پیدا کرده. بیدین یه به خدا یکی از اگه با تر شدیم به خدا. مشکلات از کل اگه دیگه یکی را کار شگرفتی نان شگرفتی دیگه با او چی ماندی؟ دادم خود به خود خراب میشه.
این آوازخوان میگوید تنها آوازخوانان نکه نوازندگان موسیقی هم وضعیت مشابه دارند.
زیاو اسکالا کیږي چې زربابا وغینه پاس توس دسه عمرم ډیر ستیر سوې د نور کارم زکوي نشه.
هارمونیه نواز است. او هم باشنده کابل است و نمیخواهد نظر به مشکلات امنیتی نامش را در گزارش ذکر کنیم. به گفته او پدر و برادرانش هم موسیقی می نوازند و اکنون 12 عضو فامیل همه بیکار در خانه نشستند.
از دو نرمندان مشکلات خو افغانستان
مشکلات آوازخوانان زیاد است. دو سال می شود که آوازخوانان هر چی در خانه داشتن فروختن. کسی اجناس را می فروشد، کسی کراچی می چلاند. خودم بیکارم، تنها من نه، تمام آوازخوانان افغانستان. اکنون هر کاری را که پیش بگیرم نمی شود. پرندگان را فروختم و کراچی خریدم.
طالبان بعد از حاکمیت دوباره در افغانستان موسیقی زنده در محافل خوشی را منع کردند. زنان به خاطر خوشحالی خود آهنگ‌های ثبت شده گذشته را نشر می‌کردند، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هفته گذشته پخش موسیقی در محافل زنانه را هم منع کرد. بسیاری از آوازخوانان و موسیقی نوازان افغان به همین دلیل افغانستان را ترک کردند.
مادر وطنم خدا بام رای تو باد، بی تو با خدا خرابم و بد بوزم.
میرویس نجرابی آوازخوان است که مردم از طریق رادیو و تلویزیون هم آهنگهای او را تعقیب می کردند. می گوید بعد از حاکمیت طالبان نتوانست دیگر در افغانستان زندگی کند و به پاکستان مهاجر شد.
دلیل از این که ما از افغانستان مهاجر شوم و به پاکستان بیایم، می خواستم که آزاد زندگی بکنم و عشقی که قلب خود پرورانده بودم، میخواستم او را به ثمر برسانم. موسیقی یکی از آرزوی دیرینم است. ما سالهای سالده زحمت کشیدیم، نمیتونم با آسانی را از دست. اما همه زندگی و همه دار ندار ما همین مسلک ما بود که ما بنان ما به پاکستان آمدم. اما امیدوار هستم که ما بتانم از پاکستان یا هر جای دیگه که باشم بتانم موسیقی را به شکل خوبش و تمام افغانه عزیز که تا بتانیم این کلچر و فرهنگ خود که موسیقی از موسیقی افغانی بتانیم نگه بداریم در هر حالتش.
نظیر لطیف 27 سال می شود آلات مختلف موسیقی را می نوازد. او می گوید که در این بخش شاگردانی را هم آموزش داده، اما مجبور شده افغانستان را ترک کرده و به پاکستان برود.
و بعد از اینکه امارات اسلامی آمدن در افغانستان، بیچاره بعضش کراچی دستگی گرفته، کراچی ونی میکنه که 4 تا تایک منتو فروشی می پیسی کچولو نیست یا پیسی پیاز نیست، پیسی رومی نیست. حالا ما مجبور شدیم فعلا در پاکستان آمدیم برای فامیل. زندگی از در فعلا که در پاکستان هم زندگی میکنیم و اون رقم زندگی که در افغانستان تو رقم نیست. بعد اصلا ذهن ما آرام باشه و فامیل ما ذهن آرام باشن، به خاطر از این فامیل به خاطر خود آمدیم در ماجر شدیم.
حکومت طالبان نه تنها نشر موسیقی را در محافل خوشی بلکه در رسانه ها و داخل موترها هم منع کرده. سخنگویان طالبان بارها گفتند که موسیقی حرام است و در روزهای نخست حاکمیت دوبارهشان ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آنها دیده می‌شد افراد مسلح آلات موسیقی را میشکنانند و آتش میزنند. سخنگویان حکومت طالبان در آن زمان در مورد اینکه آیا این کار را افرادشان کردند یا نه به رادیو آزادی پاسخ ندادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ده و 27 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. چاینکی غذای محلی لذیذ و قدیمی کابل است. رستورانت در کوچه کافلوشی از 80 سال به این سو در تهیه چاینکی شهرت زیاده دارد. بیشتر در این گزارش.
کوچه کافلوشی در شهر کهنه کابل است. کوچه باز و کانهای قدیمی که یادآور خاطرات زمانه های قبل از جنگ است. کودکان، جوانان و مسافران مصروف خرید و فروش هستند. دکان های زیاد با اجناس مختلف در شهر کانه کابل یعنی کوچه کافروشی وجود دارد که ظاهرشان تقریبا به همان شکل سابقش باقی مانده است و مالکان آن هم اکثرا کهن سالان هستند. زمانی که در کوچه کافروشی کمی پیش می روی، یک اتاق در منزل دوم یک ساختمان گلی به چشم می خورد که زینه چوبی دارد و از طرف چاشت بیروبار مردم در این محله بیشتر است. این رستوران چاینکی پزی وحید مشهور به بچه بروت است که بیش از 8 دهم می شود دکدانش سرد نشده است. با داخل این رستوران رفته و با مسئول آن درد دل می کنم. وحید مسئول رستوران می گوید که این رستوران از پدرش که مشهور به امیر مرزا بود است. او می گوید که در 80 سال گذشته روزی نبوده که چاینکی پخته شده اش باقی مانده باشد.
این چاینکی گوشت و گوسفند است. یا غذای خاص محلی یعنی کابل قدیم است. مردمایی که بدر قند کلام سال سفیدا قدیمی است بدر قند سابقا آمدن در جوانی های خدا نمیده چاینکی خوردن حالا با مون یاد میان نمیده چاینکی خدا نسر میکنه از هر ولایت میاده این هر ولایت که ایجا که نامش شمیده آمده و در قنیده که در داخل کابل آمده چاینکی آمده جا.
اما وحید میگوید از این که امروز جیب های مردم خالی است مشتریانش تا حد کم شده است. او گفت که هنر پختن چاینکی را از پدرش یاد گرفته و بعد از مرگ پدرش حدود 3 دهه است چاینکی پخته میکند.
خدا را شکر است مردم بعد میگه خب میگه تاریخ میکنه میالم دیگه نه نسبت به اون چاینکی های قدیم دیگه خودش مواد نباشه دیگه اون واقعی بودن کسی بودن و بدره کنیشان کونه کار بودن و بدره کنیشان کن اون رسانه زمین کار سرف کرده بودن دیگه ما خود بدر نواد.
وحید میگوید گوسفندها را از ولایت های شمالی می آورد اینجا حلال میکند. گوشتش را از طرف شام در یخچال گذاشته و صبح وقت پس از تقسیم چاینکی آن را بالای آتش میماند تا پخته شود. صفی الله یک باشنده شهر کابل که مصروف خوردن چاینکی در این رستوران است میگوید که حدود 60 سال عمر دارد و از چند دهه به این سو مشتری این رستوران است.
بسیار مزه‌دار، بسیار خوبش، همه چیزشان اساس
که من خودم شخصا بچه بودم که من میمدون تا برنامه اله سار مردم خوب کلوم شاگردایشان خودشان مردم بسار نیک مردم با اخلاق برنامه میمد یا پنج روز بعد یا شش روز بعد که رخصتی میباش از وظیفه خلاق میشه میمد شکر پیش از میادم
ایمال باشنده ولایت خوست یکی دیگر از علاقمندان چاینکی این رستورانت است. ایمال را هم در همین روز در رستورانت وحید پیدا کردم. او برایم گفت
زو پا جمعه که یه وردم برازم.
من روزهای جمعه یک بار اینجا میایم. بسیار چاینکی خوب میدهد. نانش هم خوب است. نظافتش را هم شما میبینید.
برای خوردن چاینکی نخست نان را در کاسه ریزم میکنند و بعدا چاینکی را که دارای شوربای گوشت گوسفند است در کاسه انداخته و بعدا نوشجان میکنند.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، برنامه کاروان زهر تا لحظات بعد از رادیو آزادی نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. منابع در ولایت دایکندی از رهایی دو خواهر صبرو رضایی یک پلیس پیشین زن از بند طالبان خبر میدهند، اما میگویند که خود رضایی هنوز در بازداشت است. رضایی در قماندانی امنی جمهوری مخلوع افغانستان در دایکندی عامل جلب و جذب زنان بود که به گفته این منابع آگاه از رویداد سه‌شنبه هفته گذشته سوی طالبان با دو خواهرش از خانه ایشان در محل بازداشت شد. یک منبع در صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان از ثبت پنجمین مورد مثبت پولیو در جریان امسال در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. این منبع که بنابر حساسیت موضوع خواسته نامش گرفته نشود، امروز بر رادیو آزادی گفت که مورد تازه پولیو یا فلج کودکان در ولسوالی دور بابا ثبت شده. انتظار می‌رود که در 53مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان فردا در ژنو بحث شود. دست کم 14 تن در نتیجه نوشیدن الکل قاچاقی در ولایت شمالی البرز ایران جان باختند. بر اساس گزارش‌ها 120 تن دیگر هم با نوشیدن الکل مسموم شدند. مقام‌ها گفتند که الکل صنعتی توسط یک فابریکه عطرسازی در ولایت البرز تولید شده بود. والوی درستیز اردوی اوکراین میگوید که درگیری‌های سنگین در جریان روز گذشته در منطقه دونتسک صورت گرفت. دفتر لوی درستیز اردوی اوکراین امروز گفت که مناطق بخموت، لیمان، افیدیفکا و مریانکا برای 26 مرتبه هدف حملات روسیه قرار گرفتند.
کاروان زهر
با سلام و روز شما بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از جزئیات گزارش انستیتوت صلح امریکا در رابطه به عواقب ناگوار اقتصادی منکشت کوکنار برایتان خواهیم گفت.
نتایج اقتصادی منکشت کوکنار به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق بیشتر خواهد بود، زیرا پیشاپیش مردم در این مناطق به دلیل مشکلات اقتصادی زمینشان را فروختند.
یک متخصص از تأثیرات بد کاروبار مواد مخدر بر اقتصاد ملی افغانستان برای ما میگوید.
اولینش این است که منابع مالی را از اقتصاد جریان مشروع اقتصادی بیرون میبرند و اونا را درگیر فعالیت‌های نامشروع میکنند.
در یک گزارش میشنویم که ایتیاد یک عضو خانواده چگونه سبب بدبختی تمام خانواده شده.
5-6 سال میشه که پدریشته هیچ چیز نمیاره، هنوزم از خانه یک چیزایی که داشتیم بود از خانه.
در ادامه این برنامه میشنویم که بسم الله با چه مشکلات روبرو است و برای نجات از آن به چی پناه میبرد.
کل روز سرم در گریان در میشه.
اینه بیادر، از اون مسئله خود دو ماه تیر شد دیگه.
دو ماه شد اما هیچ یادم نمیره. تو فکر میکنم مثل همیاله که جنازه بیادرهای بده پیش روی من.
برنامه را با هشدار اینستیتوت صلح ایالات متحده ای امریکا آغاز می کنیم. اینستیتوت صلح ایالات متحده ای امریکا میگوید که در نبود برنامه‌های انکشافی در افغانستان، منع کشت کوکنار عواقب ناگوار اقتصادی و فقر شدید را در پی خواهد داشت. در یک گزارش تحلیلی این اینستیتوت با اشاره به کاهش میزان کمک‌های خارجی گفته شده که ادامه منع کشت کوکنار سبب خواهد شد تا میزان مهاجرت‌های غیرقانونی از افغانستان بیشتر شود. دهقانان نیست که تازه یک فصل آری از کشت کوکنار را پشت سر گذاشتن، شکایت دارند که اقلام دیگر زراعتی نتوانستن نیازمندی هایشان را رفع کند و در حالت بد اقتصادی به سر می برند. شرح موضوع در این گزارش.
فصل اول کشت کوکنار در افغانستان پایان یافته و سروی تخمینی یک مؤسسه بریتانیایی از ولایت هلمند نشان می‌دهد که کشت کوکنار تنها در این ولایت به شکل چشمگیر کاهش یافته، اما تا حال هیچ نهاد مسئول این گزارش را تایید نکرده است. حال اینستیتوت صلح ایالات متحده امریکا یا USIP در یک گزارش نوشته که اگر منع کشت کوکنار به همین گونه ادامه یابد و برنامه های انکشافی در افغانستان روی دست گرفته نشود، وضعیت اقتصادی در این کشور بدتر خواهد شد. نقیب الله دهقان در ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان که در فصل اخیر بر زمین هایش به جای کوکنار گندم کشت کرده بود، میگوید که امسال عاید چندانی به دست نیاورده و حتی نتوانسته مصارفش را به دست آورد.
اگر کشت تاریاک نباشد کود قیمت است و از کشت گندم چیزی به دست نمی آید. گندم مصارف تراکتور و غیره را به دست نمی دهد. اکثریت خانواده ها هستند که 34 سیر تاریاک را کشت می کردند و مصارف خانواده شان به دست می آوردند، اما گندم این عاید را ندارد. اگر گیریم که داشت باشد تنها می تواند خوراک خانواده را تامین کند، اما مصارف آب و چای عمیق را به دست نمی دهد. خواست ما از امارت اسلامی این است که کمک و تخم زراعتی را در اختیار ما قرار دهد که به اندازه کوکنار عاید داشته باشد.
در گزارش اینستیتوت صلح ایالات متحده امریکا آمده، با توجه به اینکه در سال جاری میزان کمک‌های بشری با افغانستان به 1 میلیارد دلار کاهش یافته، در نبود برنامه‌های انکشافی در مناطق زراعتی میزان فقر در این مناطق نیز افزایش خواهد یافت. دیوید منسفیلد پژوهشگر مؤسسه السیز نیز هشدار می‌دهد که با منع کشت کوکنار و کاهش کمک‌های خارجی میزان مهاجرت‌ها به اروپا نیز بیشتر خواهد شد.
نتایج اقتصادی منع کشت کوکنار به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق بیشتر خواهد بود، زیرا پیشاپیش مردم در این مناطق به دلیل مشکلات اقتصادی زمینشان را فروختند و اکثرا به مهاجرت رو آوردند. این مردم برای مهاجرت تا ترکیه 2000 و تا سربیا 3000 دلار می‌پردازند و این راه برای آنان باز است. در نبود کوکنار در آینده نه چندان دور یگانه راه برای این مردم ترک کشور است، چون فرصت کاری در کشور وجود ندارد.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار تازه‌اش با مسئول بخش سیاسی یونما در کابل از سازمان ملل متحد خواسته که در بخش تداوی معتادان و ارائه کمک‌های بدیل با حکومت آنان کمک کند. اما تا حال به شمول سازمان ملل متحد هیچ کشور جهان گزارش‌ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار در افغانستان را تایید نکرده و به خواست حکومت طالبان مبنی به ارائه کمک‌های مستقیم به آنان در بدل کاهش کشت کوکنار نیز پاسخ مثبت نداده است. قرار است سازمان ملل متحد نتایج سروی کشت کوکنار در افغانستان را در اواسط ماه آینده میلادی اعلان کند و حکومت طالبان نیز سرگرم تهیه نتایج سروی خود از این کشتزارها است.
شنیدیم که هرچند حکومت طالبان تلاش می‌کند تا با استناد به گزارش اخیر در رابطه با کاهش میزان کشت کوکنار کمک‌های خارجی را جذب کند، اما تا حال هیچ نهاد و دولت آماده چنین همکاری نشده است. در مسئله مشکلات اقتصادی ناشی از مواد مخدر می‌مانیم. کارشناسان اقتصادی میگویند که کاروبار مواد مخدر تأثیرات ناگواری را بر اقتصاد ملی افغانستان به جا گذاشته است. همکار ما در مصاحبه با نیاز محمد نثار، متخصص اقتصادی، از وی پرسیده که کاروبار مواد مخدر چگونه بر اقتصاد ملی تأثیر میگذارد، عوامل این تأثیرات چیست و برای جلوگیری و یا کاهش این تأثیرات چگونه پالیسی ها و استراتژی ها تدوین شود. آقای نثار ابتدا در رابطه با تاثیرپذیری اقتصاد مشروع از کاروبار مواد مخدر معلومات میدهد.
تجارت مواد مخدر تاثیرات بسیار منفی روی اقتصاد ملی داره که عمدترین از اونا اولینش این است که منابع مالی را از اقتصاد جریان مشروع اقتصادی بیرون میبرن و اونا را درگیر فعالیت‌های نامشروع میکنن. در نتیجه اقتصاد نامشروع رشد می‌یافد، در نتیجهش دولت از جریانات اقتصادی با خبر نمی‌ماند و تحت کنترل و سیطریش بیرون می رود. یکی دیگر از عواقب منفی تجارت مواد مخدر این است که فرصت‌های کاری را در مشاغل نامشروع ایجاد می کند و قوی کاری را از فعالیت‌های مشروع اقتصادی به فعالیت‌های نامشروع اقتصادی انتقال می کند. همچنین کسانی که معتاد مواد مخدر می شوند اونا به نفوس غیر فعال کاری تبدیل می شوند و در نتیجه اونا بار دوش جامعه و خانواده خود می گردند. همچنان چون تجارت مواد مخدر خلاف مکانیزم عرضه و تقاضا عمل می کند، در نتیجه باعث رشد تورم در سطح اقتصاد ملی می شود. به این سلسله تجارت مواد مخدر باعث توزیع ناعادلانه عاید در جامعه می شود. کسانی که درگیر کشت مواد مخدر هستند، مثلا خود دهقانی که مصروف هستند و کسایی که این کشت را جمع‌آوری می کنند، اونا یک بخش بسیار کمی از عواید را به دست میارند و کسایی که مواد مخدر را به کشورهای دیگر انتقال می دهند و قاچاقچیان بزرگ، اونا یک بخش بسیار نجومی عواید را به دست میارند. همچنان تجارت مواد مخدر بیلانس تادیات کشور را به سوی کسر سوق میدهد، چون عوایدی که از تجارت مواد مخدر به دست می آید اون عواید بیشتر روی اجناس مصرفی و لوکس مصرف می شوند، باعث از این میشه که سطح واردات کشور نسبت به صادراتی که کشور داره زیادتر شود. و همچنان تجارت مواد مخدر باعث کند شدن تولیدات داخلی می شود، چون منابع مالی که باید صرف تولیدات داخلی شوند اونا به جای این صرف واردات اجناس لوکس می شوند و بیشتر قاچاقچیان مواد مخدر از عوایدی که به دست میارن اونا تمایل دارند که بخش عمده از عواید خود را روی گرفتن مالکیت زمین ها به مصرف برسانند. آخرین و عمده ترین مشکلی که تجارت مواد مخدر ایجاد میکنه این است که برای دولت مدیریت اقتصاد کلان را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌سازد و دولت نمی‌تواند که روی شاخص‌های اقتصاد کلان تأثیر بگذاره، روی بیکاری، روی تورم، روی رشد ناخالص داخلی. دولت نمیتونه که این همه شاخص‌های اقتصاد کلان را کنترل بکنه و ثبات ایجاد بکنه، چون یک بخش عمده‌ای از اقتصاد نامشروع است و از سیطره دولت به بیرون است.
اقتصاددان باور دارند که بعضی پالیسی‌ها و استراتژی‌هایی است که به کاروبار قاچاق مواد مخدر زمین سازی میکنه. به نظر شما استراتژی‌ها و پالیسی‌ها چقدر مؤثر است؟
عوامل مختلفی داره، ولی پالیسی ها و استراتژی هایی که ایجاد می شوند بیشتر باید شیبه عقاید زمینی باشد و پالیسی های کپی شده از کشورهای خارجی نباشند که با عقاید زمینی یک کشور دیگر مطابقت نداشته باشد. دولت ها و مسئولین و اراکین دولت با سهلنگاری و با تطبیق پالیسی های نادرست و با تطبیق ناقص پالیسی های درست خودشان باعث از این می شوند که رشد تجارت مواد مخدر بیشتر شود.
کشتی بوتای مواد مخدر است، تولید مواد مخدر است، قاچاق است و چهارم استعمالش است. به نظر شما کدام بخش از این عواقب منفی دارد؟
به نظر ما کشت مواد مخدر عمده ترین تاثیر منفی را داره و از بین این کاتگوری که شما یادآور شدید، چون با کشت مواد مخدر زمین افغانستان و آب افغانستان و نفوس و کاری افغانستان درگیر کشت ازی می شود و همه انرژی تولید ازی از مردم ما مصرف می شود، ولی بخش بسیار کمی از عواید به مردم ما می ماند. از این لحاظ کشت مواد مخدر را می توان منفی ترین و زیانبارترین عنصر یاد کرد، چون بیشتر تاثیرات منفی اجتماعی را هم روی جامعه ایجاد می کند.
به نظر شما چی باید شود تا عواقب منفی برای اقتصاد ملی ما جلوگیری شود؟
برای جلوگیری عواقب منفی که تجارت مواد مخدر نیاز به پالیسی‌های میان مدت و دراز مدت است و نیاز است که در کل پالیسی‌های یک سیاست دقیق زراعتی ایجاد شود که او سیاست زراعتی همگام و مطابق سیاست صنعتی و سیاست‌های عمومی دیگر جامعه هم باشد و در کل مناسبات و سیستم زراعتی افغانستان که بیشتر شکل سنتی داره اونا را به سوی گذار به یک زراعت مدرن و زراعت مکانیزه شده رهبری بکند و تا ما بتوانیم با مصرف انرژی کم عواید زیادی را به دست بیاوریم. مثال ما برای شما یادآور شوم که طبق ارقام در افغانستان تقریبا 70% نفوس کاری افغانستان در قریه‌جات زندگی میکنه و بیشترشان درگیر اقتصاد زراعتی هستند، ولی سهم اقتصاد زراعتی در تولیدات ناخالص داخلی کشور تنها 30% است تقریبا، اما 30% نفوس بقیه افغانستان که در شهرها زندگی میکنن اونا 70% سهم در تولیدات ناخالص داخلی دارن، که همینجا ما میتوانیم به عقب ماندگی سکتور زراعتی در کشور خود ما اشاره بکنیم. پس نیاز به یک کار هدفمند و به یک کار مشترک و انتخاب کردن اهداف دقیق و پالیسی های دقیق برای دستیابی به آن اهداف می باشد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم از آسیب های ایتیاد به خانواده برایتان می گوییم. روانشناسان می گویند که اعضای خانواده افراد معتاد در کنار مواجه بودن با خطر ایتیاد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از ایتیاد عضو معتادشان را نیز به دوش می کشند. یکی از این خانواده ها خانواده شفیقه است که به دلیل ایتیاد شوهرش تمامی مسئولیت های خانواده به دوش وی قرار گرفته است. فرزندان شفیقه می گویند که ماه‌ها شده پدر معتادشان به خانه نیامده و مادرشان نیز با صفاکاری در خانه های مردم نمی تواند زمینه تعلیم و تحصیل آنان را فراهم کند. همکار ما در این گزارش به زندگی شفیقه پرداخته که با هم می شنویم.
خالوشی مرم یکسو مرم خانه مردم صفاکاری منم.
شفیقه مادر 9 فرزند است. چند سال شده که شوهر شفیقه به مواد مخدر معتاد است و در این مدت مسئولیت نفقه و تعلیم فرزندان به دوش شفیقه بوده است. وی میگوید که در گذشته دخترانش با کار در روی جاده ها با وی در حمایت مالی خانواده همکاری میکردند، اما حال که طالبان مانع کار دخترانش شدند، مسئولیت خانواده 10 نفری را به تنهایی به دوش میکشد.
5-6 سال میشه که پدریشته هیچ چیز نمیاره. هنوزم از خانه یک چیزایی که داشتیم بود، از خانه یک تا قالین داشتیم بود، یک گاز داشتیم بود، یک بخار، ترموز، یک چیزا داشتیم. هنوزم از خانه بود باره میفرشید پدر میکشت خود نانوار خانه ایم دیگه کس نانوار نداره.
شفیقه میگوید که 6 ماه شده شوهرش به خانه نیامده و آخرین بار حدود 2 ماه قبل نزدیکانش به وی خبر دادند که شوهرش از سوی طالبان به مرکز تداوی معتادان در کابل برده شده، اما حال که بیش از 2 ماه از بستری شدن وی میگذرد هنوز نیز به خانه برنگشته است. منیژه دختر کلان شفیقه است. وی در گذشته با فروختن خوردنی در روی جاده ها مادرش را در تمویل خانواده کمک میکرد. وی مانند سایر دختران آرزو داشت که با رفتن به مکتب آینده بهتر را برای خود و برادران و خواهرانش رقم بزند، اما اعتیاد پدر آینده وی را نیز برباد داده است.
اگه مادر میخواد چیکار مالا ششتون بارم اولادای پدر خرده داشت میگرم دیگای دختر را سکای بندم که دست میخوانه تواد بره واقعا خیلی دنی مبرم بیره نمیتونم مشکل زندگی همیتر دیگه تهمون مندن دیگه مادرم هم کلام الان شدن مادر از وانجای زندگیش هم کلام خطاب چه پشتر از رک بیخوی پدرم خانه نمه برارم خیلی دراسته پدرم خانه نمه که پدرم خشش مام شکت ندیده پدرم
بر اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، تعداد معتادان بی سرپناه در افغانستان بیشتر است و اکثریت این معتادان کسانی هستند که نمیخواهند نزد خانواده هایشان برگردند و ترجیح می دهند که در اجتماعات معتادان شب و روزشان را سپری کنند. متیولا وزیری روان درمان در یکی از مراکز ترک اعتیاد می گوید اعتیاد والدین نه تنها فرزندان را با خطر اعتیاد به مواد مخدر روبرو می سازد، بلکه مسئولیت ها و مشکلات فراوان اجتماعی را به دوش آنان می گذارد.
زمانی که والدین معتاد باشند و فرزندانشان رفتار زشت، گفتار زشت، حتی نمی توانند به پوشاک و خوراک نیازمندی های روزمریشان رستگی بکنند، پس همین هست که این گونه فرزندان از هر فرد دیگی که در جامعه زندگی می کنند متضرر بیشتر خواهند شد.
هرچند حکومت طالبان در اوایل زمستان سال گذشته شمسی صدها معتاد را به شمول کابل از شمار شهرها جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد انتقال دادند، اما تعدادی از این معتادان با سپری کردن دوره تداوی و برگشت به جامعه به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر دوباره معتاد شدند.
در گزارش همکار ما شنیدیم که اعتیاد یک عضو خانواده می تواند سبب دردسر برای تمام خانواده و زندگی آنان شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال هم نوبت نشر درامه برنامه است. در دراما می شنویم که بسم الله دو برادرش را در یک حادثه ترافیکی از دست می دهد. این رویداد غم‌انگیز بسم الله را متاثر می سازد و زندگی وی را دیگرگون می کند. اما یک دوستش به خاطر رهایی از این غم به او یک راه را نشان می دهد. این که این راه نجات از این همه درد و غم چیست، آن را در این دراما با هم می شنویم.
سلام علیکم بسم الله جان.
و علیکم السلام.
خیرت باشه، چرا گریان میکنی او بیدر؟
چطور گریان نکنم؟ غم عزیز دادن دو بیدر غم کم است.
وار خدا ببخشه، ایقه گریان نکو دیگه، آن با گریان تو خوب پس زنده نمیشن.
از همین خود در دوکان میایم که اگه کدام زر فکرم دیگه شود. اما این غم بسیار سنگین است، کل روز سرم در گریان در میشه.
اینه بیادر، از اون مسئله خود دو ماه تیر شد دیگه.
دو ماه شد اما هیچ یادم نمیره. تو فکر میکنم مثل همیاله که جنازه بیاداره بده پیش روی مست.
او خو یک تکر موتر بود دیگه، یک حادثه بود تیر شد. صبرت به خدا کو دیگه.
من قبول میکنم که حادثه بود، اما حادثه بسیار دردناک بود.
براستی که حادثه بسیار دردآور بود، اما تو تا چه وقت گریان میکنی؟ تا چه وقت؟
میفهمی اشمل جان، از وقتی که حادثه شده از اون وقت حال من سعی خواه نکده.
تو راست میگی، راست میگی، غم از دست دادن دو برادر جوان غم کم نیست. من درکت میکنم.
وقتی که خواه میرم دو بیادر جوان مرگ خودت خواه میبینم.
خیر باشه، خیر باشه، آلو آخو با گریان تو پس زنده نمیشن. صبر کو.
کل دوستا برم میگن که صبرت به خدا کو، اما صبر کردنم خو کار آسان نیست. این غم کلانم چطور زیاد ببرم؟
تنها چرا، شکر بابیت، مادرت، زنت، اولادای تو، بیادرهای دیگیت در پالویت هستن.
آه شکر هستن، اما هر کس جای خود داره، جای و بیادرها را هیچ کسی گرفته را میتونه.
اجمل چی گپ هست؟ بسم الله جان چرا گریان میکنه؟
به خاطر بیادرهای خود گریان میکنه.
حالا زود سه خود دو ماه دیر شد.
خب از دادن تو بیادرها چطوری خبر سوت از یاد ببرم؟ و هم خب تو بیادر جوانه.
راست میگی، راست میگی لالا جان. تو کمه بسم الله جان تسلابتی، من میرم که کمه کار دارم، با اجازهتان من رفتم.
برو برو بخیر بری. یارا بسم الله بچهش، تو هم عجب آدم هستی، تا که گریان کده میری؟ با گریان تو خوب بیادرهایت پس زنده نمیشن.
ما هم زیاد کوشش کردم که خبه فراموش کنم، اما چی کنم؟ نمیشن، نمیشن.
بیا کلالای تو تک چیز بتید که دیگه هیچ چیغم در یاد و خاطرت نبیایه.
چی میدیم؟
ای نه اینی سگرته که بکش که غم دلت برایه.
کد سگرت غم دل نمه برایه. ای رسایی کو از صوفه داره 50 داره سگرته کشیدیم.
وادم ای از او سگرته نیست که تو کشیدی، ای بیخی یک مزه جدا داره.
ای دیگه چی رقم سگرت است؟
تو یک دفعه خوب بکش، باز برات معلوم خواهد شد که میغمای تا گم میکنه یا نه.
خوسیس تو مرا که بکشمش.
بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
مهربانی، بیا بیا.
دکتر صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا اینجا سر این چوکی بشی.
اینه شیشتم دکتر صاحب، اینه.
خب بگو چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب من ملی روین هستم، حالا میخواهیم که خدا تداوی کنم.
خب تو قصه کو که چطور عملی شدی؟
دکتر صاحب قصه ازی قرار بود که 10 سال پیش بیادرهای موتر تکر کردن و دو بیادرن دمی تکر موتر کشته شدن بیچارا.
خداوند بیامرزشان. خوب باز چی شد؟
من توان تحمل غمش نداشتم، از این کنیمی غمه رو فراموش کنم نشه رو شروع کردم.
خوب باز غمت فراموش شد؟
نه دکتر صاحب، او غم خوب فراموش نشد، اما صدا غم دیگه سر شانایم بار شد و این غم ها کمر ما شکستاند.
کمرت چطور شکستاند؟
دکتر صاحب من یک دکان داشتم، او رو فروختم و کل پیزیش در پودر زدم.
باز چی شد؟
باز بعد از او زن اولادایم روز روزگار بدکتم تیر کدن، بیچارا بسیار گشنگی و تشنگی را تیر کدن.
خو باز چی شد؟
2 سال بعدش زنم مریض شد، من پیسه تداویش نداشتم، چند وقت بعد بیچاره مرد، اون اولادای ریزه ریزه بر من مان دکتر سم.
آل اولادایت کجا هستن؟
کده خسارم از دکتر سم، خسارم هم بسیار قریب است، وضعیت اولادایم خوب نیست، مثل یتیم ها هستن.
گیریو نکو دیگه، خدا خیر پیش بره. خوب است که اولادای تو یک سرپناه داره.
اینه دکتر زه مرزو میبینی نه؟ اینه زهی که ده این جوانی کل دندانای بریخته، مویای زمین شد، مثل یک آدم 100 سال هم معلوم میشد، زندگیم تباه شد.
تشویش نکو، حالم شکر جوان هستی، موی و قمویم نیست، دندانایتم شکر جور خواهد شد.
نه دکتر صاحب، جوانی مانی دیگه نمانده، استخوانا، چشم، معده، گرده، یک جای وجودم هم جور نمانده دکتر صاحب.
تو تشویش نکو گفتم، ما بسترت میکنیم، انشاءالله پس جور و تیار خواهد شدی.
دکتر صاحب، من غلط فکر کرده بودم، بسیار مردم دیگه هم هستن که مثل من غلط فکر میکنن، در حال غلط روان هستن.
چطور غلط فکر میکنن؟
بیبی دکتر زیب، من فکر میکنم که نشه خم دل مرا دور خود کرد، اما حالا فهمیدم که نشه خم دل کس را دور کرده نمیتونه، بلکه به دها خم دیگه گرفتارش میسازه و زندگیش تباه میکنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا اخیر دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر